به ساعتم نگاه کردم، 5:15 بود. گفتم هی پسر، باورم نمیشه، کم کم وقتشه که باز صبحانه سفارش بدم. مایک خنده کنان گفت شاید بهتر باشه اول کیکتو تموم کنی. این که دیگه کارش تمومه. و با چنگال تکه بزرگ از اون را در دهانم گذاشتم. وقتی از جویدن فارغ شدم به مایک گفتم هنوز یه چیزی برام روشن نشده. البته با تو و کیسی دربارش صحبت کردیم، اما هنوز جوابشو نگرفتم. متاسفم جان، اما طرز تهیه این کیک جزو اسرار کاری ماست. این رازو نمیتونیم با کسی در میون بذاریم. از این بابت سرزنشتون نمی کنم. خوشبختانه سوال منم درباره اون نیست. درباره آدمایی که از خودشون میپرسن چرا اینجا هستم. ما در این مورد صحبت کردیم و من و کیسی راجع به پیامدهای مطرح کردن این سوال و اینکه اشخاص بعد از پیدا کردن جوابش چی کار میتونن بکنن بحث کردیم. اون چی برام مشخص نشده اینه که چطور میتونی جوابشو پیدا کنی ها؟ آه درسته. به نظرم بهتره کیسی رو هم خبر کنم. شاید به اتفاق هم بهتر بتونیم جوابتو بدیم. مایک از پشت میز بلند شد و به انتهای رستوران رفت، یعنی جایی که کیسی با آنا و دوستش مشغول صحبت بودند. در این فکر بودم که آیا موضوع بحث آنها هم همین مسائل است؟ چند لحظه بعد کیسی از جای خود بلند شد و او و مایک به طرف من آمدند. وقتی کیسی به میزم رسید پرسید کیک چطوره جان؟ معرکه است، تقریبا دارم سیر میشم. کیسی جان داشت میپرسید آدم چطور میتونه جواب این سوالو پیدا کنه. و در این حال به چرا اینجا هستید در پشت صورت غذا اشاره کرد که به چرا اینجا هستیم تغییر شکل داد. شاید هر دوی ما به اتفاق هم بهتر بتونیم جوابشو بدیم. کیسی گفت باعث خوشحالی منه. و در این حال او و مایک سر میز من نشستند. آنگاه کیسی رو به من کرد و با لحنی بسیار جدی پرسید جان، تو صندوق پست داری؟ البته. بسیار خوب. بعد از اینکه این سوال از خودت کردی، وقتی ماه شب 14 مصادف بشه با 7 روز از برج فلکی، بسته‌ای به صندوق پست تو میرسه. در داخل بسته سندیه که اگه اونو جلوی نور شمع بگیری میتونی نوشته های نامرئی اونو ببینی. این پیام از طرف کسانی فرستاده میشه که جواب این سوالو میدونن. فقط یک بار در زندگیت میتونی این پیامو بخونی که اونم باید در نور شمع و در 7 برج خونده بشه. نوشیدنیم را کنار گذاشتم و به جلو خم شدم تا بقیهش را بشنوم. نشونه بسته اینه که با روبانی قرمز گره خورده و در این لحظه احساس کردم میز تکان میخورد. در واقع داشت میلرزید. به پشتی نیمکت تکیه دادم. با تعجب پرسیدم کیسی چه خبر شده؟ میز؟ کیسی همچنان ادامه داد. گویا اصلا متوجه لرزش میز نشده بود. حلقه بزرگتر گره دست کم باید 2 حلقه کوچکتر و در گوشه بالایی سمت چپ بسته قرار گرفته باشه. نگاهی به مایک انداختم. برخلاف انتظار لرزش میز نشانه از سوی جهان آخرت نبود، بلکه به دست مایک صورت گرفته بود. مایک دست خود را جلوی دهانش گرفته و روی میز خم شده بود تا خندهش را پنهان کند. شدت خنده او به قدری بود که تمام بدنش می لرزید و این لرزش به میز هم سرایت کرده بود. من هم زدم زیر خنده. کیسی به طرف مایک برگشت. به شوخی مشت دوستانه حواله شانهش کرد و با لبخند گفت اصلا هم دست خوبی نیستی مایک. متاسفم، اما تو اونقدر جدی نقش بازی کردی که نتونستم جلوی خودمو بگیرم. جان، خواستم برای جواب دادن به سوال تو یک کمی خلاقیت به خرج بدم.
یک کم؟ عقیده من یه داستان تخیلی تمام عیار بود. با روبانی قرمز گره خورده و
همچنان که داستان کیسی را تقلید می کردم، هر سه زدیم زیر خنده. گفتم کیسی واقعا قصه‌گوی خوبی هستی. اما هنوز جواب سوال منو ندادی. او لبخندی زد و گفت گذشته از شوخی، میخواستم با این داستان نکته ای رو گوش زد کنم. بعضی از آدم ها این سوال از خودشون میکنن و به دنبال جوابش هستن، اما انتظار دارن کسی یا چیز دیگه ای جواب این سوال رو بهشون بده.
آه، داخل بسته ای در هفتم برج. آره؟
بله، هفتم برج. نکته اینجاست که درست همونطور که مختاریم بعد از پیدا کردن جواب چی کار میخواییم بکنیم، پیدا کردن جواب هم بر عهده خودمونه.
پس منظورت اینه که نمیشه یه قدم برداشت و کنار کشید. اگه کسی واقعا بخواد بدونه چرا اینجاست، خودش باید جوابشو پیدا کنه.
دقیقاً. و آدم‌ها از راه‌های جور و جور این کارو انجام میدن. بعضی‌ها با ژرف‌اندیشی و تعمق به جستجوی پاسخ این سوال می‌پردازن. بعضی‌ها در حالی که به موسیقی مورد علاقه‌شون گوش میدن، دقت می‌کنن که ذهنشون به کجا معطوف میشه. خیلی‌ها در دل طبیعت خلوت می‌کنن و بعضی‌ها با دوستان یا اشخاص بیگانه درباره‌اش مشورت می‌کنن. بعضی از اشخاص هم با داستان‌ها و مطالبی که در کتاب‌ها می‌خونن به سوی جواب هدایت میشن.
خب به نظر شما کدوم روش موثرتره؟
جان، این واقعاً به خود شخص بستگی داره. نکته‌ای که باید یادت باشه اینه که فقط خودمون میتونیم تشخیص بدیم جوابمون چیه. برای همینه که خیلی‌ها برای پیدا کردن جواب خلوت می‌کنن.
میفهمم. وقتی مدام پیام‌ها و خبرها از هر طرف مثل بمب رو سرمون ریخته بشه، دیگه مشکل میتونیم روی موضوعی تمرکز کنیم.
درسته. آدم‌ها برای این مراقبه میکنن یا در طبیعت خلوت میکنن که میخوان از جار و جنجال و عوامل مخل محیطی خلاص بشن تا بتونن بر اون چه که در نظر دارن تمرکز کنن.
همه ی مطلب همینه؟
نه جان، یادت هست درباره اهمیت آشنایی با دیگر عقاید، فرهنگ‌ها، دیدگاه‌ها، مردم و مواردی از این قبیل صحبت کردیم؟
البته. همون وقتی که درباره این بحث کردیم چطور یک نفر میتونه بفهمه از چه راه‌هایی میتونه هدف وجودش رو تحقق ببخشه.
دقیقاً. همین مطلب درباره کسانی هم که سعی میکنن هدف وجودشون رو کشف کنن صدق میکنه. آشنایی با پاره‌ای از تجربیات یا عقاید بعضی از آدم‌ها رو منقلب می‌کنه. در چنین مواقعی بدن خیلی از اونها واکنش نشون میده. لرزه به اندامشون می‌افته، پشتشون مورمور میشه یا اشک شوق از چشماشون سرازیر میشه. بعضی‌ها هم در همچین مواقعی لبریز از احساس معرفت و آگاهی میشن. همه این موارد نشانه هایی هستند که به هر کس در شناسایی هدف وجودش و اینکه چرا اینجاست کمک می کنند.
می فهمم چی میگید. قبل از این خوندن یا شنیدن بعضی از مطالب این احساس رو در من ایجاد کرده بود. راستش امشبم بارها این احساس به من دست داد.
جان، جواب سوالتو گرفتی؟
بگمونم. اگه درست فهمیده باشم پاسخ واحدی برای همه وجود نداره، اما یکی از روش‌ها اینه که خودمونو در موقعیتی قرار بدیم که بتونیم روی این سوال تمرکز کنیم. یه راه دیگه اینه که تجارب و عقاید مختلف رو بررسی کنیم و ببینیم واکنش فردی ما نسبت به اونها چیه.
کاملا درسته.
کیسی از سر میز بلند شد و گفت
من میرم تا سری به مشتری‌های دیگه‌مون بزنم. چیزی لازم نداری جان؟
نه کیسی. متشکرم. او لبخند زنان نگاهی به من انداخت و گفت
خواهش میکنم.
وقتی کیسی رفت مایک پرسید
جان، کجا داشتی میرفتی که گذارت به اینجا افتاد؟
دارم میرم تعطیلات. احساس میکردم باید مدتی از همه چیز دور بشم. یه فرصتی برای فکر کردن میخواستم. هرچند دقیقا نمیدونستم میخوام درباره چی فکر کنم. اما باید بگم که در این 8 ساعت گذشته با مطالب عبرت آموزی آشنا شدم که میتونم درباره شون فکر کنم. مایک، میتونم یه سوال خصوصی ازت بکنم؟
بله حتما.
چی باعث شد سوال روی صورت غذا رو از خودت بکنی؟
مایک به پشتی صندلی تکیه داد و لبخندی روی لبانش نقش بست.
از کجا مطمئنی که این سوال از خودم کردم؟
از خودت، رفتارت، این مکان. کاملا مطمئن نیستم، اما احساس میکنم دقیقاً به همون کاری مشغول هستی که دلت میخواد. به نظرم به طریقی این سوال از خودت کردی و نتیجهش هم همین مکانه.
مایک دوباره لبخند زد. جرعی از لیوان دستدارش نوشید و گفت
چند سال پیش من زندگی پرتکاپویی داشتم. شبانه درس میخوندم، روزها تمام وقت کار میکردم و هر دقیقه از وقت آزادم رو با ورزش پر میکردم تا به مقام قهرمانی برسم. به مدت 2.5 سال هر لحظه زندگیم برنامه ریزی شده بود. وقتی فارغ التحصیل شدم کارم رو رها کردم و تصمیم گرفتم همه تابستون رو به تعطیلات برم، چون شغل تازهی برام پیدا شده بود که از اواخر تابستون شروع می شد. با یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم به کاستاریکا بریم و فارغ التحصیلی خودمون رو جشن بگیریم. یه چند هفتهی به گشت و گذار در کاستاریکا پرداختیم. زیر بارون جنگل ها رو زیر پا گذاشتیم. حیات وحش رو نظاره کردیم و با فرهنگی جدید مأنوس شدیم. یکی از اون روزها روی کنده درختی نشستیم و در حالی که انبه تازه می‌خوردیم، غرق تماشای امواجی شدیم که خودشونو به ساحل زیبا و با شکوه مقابلمون می‌کوبیدن. همه بعد از ظهر رو تو آب‌های گرم موج سواری کرده بودیم و اون لحظه در حال استراحت بودیم. همونطور که خورشید پایین می‌رفت، رنگ آسمون از آبی شفاف به صورتی، نارنجی و قرمز تغییر می کرد.
چه منظره با شکوهی؟
بله، واقعا با شکوه بود. تماشای اون منظره خارق‌العاده این معرفت رو در من ایجاد کرد که وقتی طی 2.5 سال گذشته برای هر دقیقه زندگیم برنامه داشتم، این منظره هر روز تکرار شده. در همه اون مدت، بهشت فقط چند ساعت پرواز و چند جاده خاکی با من فاصله داشت، اما به کل من از وجود اون غافل بودم و متوجه شدم نه تنها طی اون 2.5 سال بلکه میلیون ها و شاید میلیارد ها سال خورشید در اون منظره غروب و موج ها با اون ساحل برخورد کرده. وقتی به این معرفت دست پیدا کردم، احساس کردم که چقدر ناچیز هستم. مشکلات، مسائلی که باعث اضطراب و ناراحتی من می شد و نگرانی هایی که بابت آینده داشتم، همه در نظرم یکسره بی اهمیت شدند. متوجه شدم گذشته از این که در زندگیم چه ها بکنم یا نکنم و تصمیم هام درست، غلط یا میانه باشه، این مناظر مدت ها بعد از مرگ من تکرار خواهند شد و این چرخ گردون به حرکت خودش ادامه خواهد داد. در اون لحظه زیبایی و عظمت طبیعت منو به این معرفت رسوند که زندگی من جزء ناچیزی از هستی لایتناهی است. و اون وقت این فکر به ذهنم خطور کرد که چرا اینجا هستم؟ اگه همه اون چیزهایی که خیال میکردم مهم هستند حقیقتا اهمیتی نداشته باشند، پس چه چیزی اهمیت داره؟ هدف وجودم چیه؟ چرا اینجا هستم؟ این پرسش ها باعث شد وارد جریانی شبیه اونچه کیسی برات شرح داد بشم. این سوال ها همیشه در ذهنم بود تا بالاخره جوابشون رو پیدا کردم.
خودم را عقب کشیدم. در طول صحبت مایک بیان که متوجه باشم به جلو خم شده بودم تا مبادا کلامی را از دست بدهم. گفتم متشکرم مایک. حکایت بی نظیری بود.
جان، زندگی حکایت بی نظیریه. فقط بعضی از آدم ها متوجه نمیشن که خودشون نویسنده این حکایت هستن و میتونن اونو همونطور که میخوان بنویسن.
مایک از سر میز بلند شد.
من باید برم کمی آشپزخونه رو تمیز کنم. چیزی نمیخوای جان؟
نه ممنون. منم دیگه باید راه بیفتم. هراسی اینجور وقتی پیدا کردم که کاملا گم شده بودم.
الان اصلا نمیدونم از کدوم طرف باید برم. مایک لبخندی زد و گفت
خب بستگی داره به اینکه کجا بخوای بری.
میخواست چیزی بگوید اما حرفش را خورد. وقتی شروع به صحبت کرد کاملا معلوم بود که حرفش را عوض کرده است.
اگه همین جاده رو چند مایل جلوتر بری به یک چهارراه میرسی. مسیر سمت راست تو رو به بزرگراه میرسونه. درست نزدیک ورودی بزرگراه یک پمپ بنزین هست. به نظرم اونقدر بنزین داری که به اونجا برسی.
نمیدونستم از کجا میداند اونقدر بنزین دارم تا به پمپ بنزین برسم، اما حد زدم بیراه نمیگوید. از پشت میز بلند شدم و دستم را به سویش دراز کردم.
مایک،
ممنونم. کافت خیلی استثنائیه. دستم را فشرد و گفت
متعلق به خودت جان. امیدوارم سفر خوبی داشته باشی.
سپس برگشت و دور شد. به صورت غذا چشم دوختم. چرا اینجا هستید؟ آیا از مرگ می ترسید؟ آیا راضی هستید؟ سوالهای عمیقی بودند. اگر کسی یک روز قبل این سوالها را از من کرده بود، خیال می کردم عقلش کم است. حالا که آنها را می خواندم، باورم نمی شد تا به حال ازشان غافل بودم. کیسی از راه رسید، صورت حسابم را روی میز گذاشت و ظرفی را به من تحویل داد.
این آخرین تکه کیک ریواز توت فرنگیه، توشه ای از طرف مایک و اینم از طرف منه.
و در این حال یک نسخه صورت غذا را به دستم داد. روی آن زیر عنوان کافه چرا کیسی پیامی برایم نوشته بود. آن را خواندم و باز خواندم. لبخند زنان گفت
یادگار کوچیکیه تا ما رو بیاد داشته باشی.
متشکرم کیسی، بابت همه چیز ممنونم.
قابلی نداره جان، وظیفه‌مونه.
پول صورت حساب را روی میز گذاشتم، صورت غذا و ظرف کیک را برداشتم و برای شروع روزی جدید از کافه بیرون زدم. خورشید تازه داشت از پس درختان مزرعی که مقابل توقفگاه شنی بود بالا می آمد. آرامش شب گذشته کم کم جای خود را به جنبش و هیاهوی روز جدید می سپرد. احساس شادابی و سرزندگی می کردم. ظرف را از دست راست به دست دیگرم دادم و در خودروام را باز کردم. با خودم اندیشیدم چرا اینجا هستم؟ چرا اینجا هستم؟ حقیقتاً شروع روز تازه‌ای بود. پس از شبی که در آن کافه گذراندم، اوضاع و احوالم تغییر کرد. نه اینکه یک شبه و به طور برق‌آسا زندگیم از این رو به آن رو شده باشد، اما در نهایت این اتفاق رخ داد. مثل آنا آرام آرام شروع کردم. از وقتی از کافه بیرون آمدم، این سوال فکرم را مشغول کرده بود که چرا اینجا هستم؟ و در طول تعطیلاتم مدام درباره آن تعمق کردم. همه جوابها در طول آن هفته برایم آشکار نشد. متوجه شدم که شناخت هدف وجود تنها در عرض یک هفته تعطیلات حاصل نمی شود، بلکه مانند همه کشفیات ارزشمند دنیا به تلاش و جهد نیاز دارد. تلفیقی از روش هایی که از کیسی و آنا یاد گرفته بودم سرانجام مرا به جوابم رساند. در آغاز مثل آنا هر روز زمان مختصری را به کارهای دلخواهم اختصاص دادم. سپس سعی کردم با استفاده از فرصتهایی که کیسی گفته بود به یادگیری و تجربه چیزهای جدید بپردازم. این به من کمک کرد برخلاف زمانی که تازه سفرم را شروع کرده بودم به گستره وسیعی از دلایل ممکن در زمینه هدف وجودم دست یابم. سرانجام هدف وجودم و راه‌های تحقق آن برای ما شکار شد. شگفت این که آن لحظه مشکل‌ترین لحظه بود. وقتی دو راه پیش رو داشته باشید که یکی زندگی در راستای تحقق هدف وجودتان است و دیگری معیشت، شاید تصور کنید تصمیم گرفتن آسان است. اما اینطور نیست. بارها مشاهده کردم که این نقطه جایی است که اغلب مردم از ادامه سفر باز می‌ایستند. آنها از روزنه‌ای به آن سوی دیوار چشم می‌دوزند و به وضوح زندگی را که خواهانش هستند می‌بینند، اما به دلایل متعدد دروازه را نمی‌گشایند تا به سوی آن رهسپار شوند. اوائل از مشاهده این صحنه به شدت متأثر می شدم. اما همانطور که مایک گفته بود و من به آن باور رسیده بودم، مردم در دورانهای مختلفی از زندگی خود آن تصمیم را می گیرند. بعضی ها در کودکی، بعضی ها دیرتر و بعضی ها هیچ وقت. نمی توان آنها را به این کار واداشت. اتخاذ این تصمیم فقط با خودشان است. آگاهی از این که اگر کاری را به ثمر رسانده یا در حال انجام دادن کار دلخواهت باشی، دیگر نباید از این بترسی که فرصت انجام دادنش را نداری، به من کمک کرد تا دروازه را بگشایم. اکنون این دانش یکی از فلسفه هایی است که در زندگیم اعمال می کنم. روزی نیست که به یاد آن کافه نیفتم. هر وقت ایمیل هایم را بررسی می کنم و می بینم پر از آگهی ها و پیشنهاد هایی است که هیچ نیازی بهشان ندارم، به یاد داستان کیسی درباره لاک پشت دریای سبز می افتم. این موج مخالف همیشه حاضر است تا وقت و انرژیم را تلف کند، اما دیگر حواسم جمع است و انرژیم را برای موج های موافق ذخیره می کنم. همچنین داستان مایک درباره سواحل کاستاریکا همواره در ذهنم هست. وقتی با دید باز و گسترده به مسائل بنگریم، فشارها، نگرانیها، پیروزیها و شکستها دیگر در نظر من کوچک می شوند. با این همه، در پس مسائل به ظاهر بی اهمیت است که معنا را کشف می کنیم. اگر بنا باشد از تغییراتی که در زندگیم ایجاد کردم گله کنم، شکفم فقط این است که چرا زودتر برای ایجاد این تغییرات دست به کار نشدم. به نظرم، پیش از آن شبی که در کافه سپری کردم آمادگی نداشتم. حالا که فهمیدم چرا اینجا هستم و در راستای تحقق آن زندگی می کنم، دیگر هیچ وقت به زندگی که آن سوی دروازه داشتم بر نخواهم گشت. صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، کیان شمس. تهیه کننده راضی هاشمی. تهیه شده در ماه آوا.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر مؤسسه فرهنگی و هنری ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ماه آوا و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی ما و شما از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام ماه آواست یا از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@mahava.com. میتونین خلاصه از کتابای صوتی و کلی مطالب جذاب و شنیدنی و پادکست هامونو از طریق ماهواره های ماهاوا بشنوین. پس میتونین برای ارسال محموله های پیشنهادیتون به ماهواره های ماهاوا با ما در تماس باشین. سپاسگزارم.